رابرت لوینسون توسط ماموران ایران بازداشت شده است. رئیس جمهوری آمریکا با مدیران چند شرکت مشهور فناوری اطلاعات دیدار می کند. و به گفته یک کاترین اشتون، مذاکرات فنی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به زودی از سر گرفته می شود. عزیزان، با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت می کنم به مشروع خبرها و همچنین بازپخش برنامه هفتگی کارنامه توجه کنید. داوود صلاح الدین، آمریکایی فراری مقیم ایران، روز دوشنبه در مصاحبه با روزنامه کریستین ساینس مانیتور گفت که رابرت لوینسون تحت بازداشت ماموران جمهوری اسلامی است. داوود صلاح الدین که 33 سال پیش پس از قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکا به ایران پناهنده شد، گفته است رابرت لوینسون در جزیره کیش و در جریان ملاقاتش با او از سوی ماموران پلیس ایران بازداشت شده است. رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی 65 ساله، بیش از 6 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی CIA انجام شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه با مدیران اجرایی چند شرکت پیشگام در حوزه فناوری اطلاعات از جمله گوگل، توییتر و اپل ملاقات می‌کند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده که یکی از موضوعات مورد گفتگو در این دیدار مسئله درز اطلاعات مربوط به برنامه‌های نظارت و شنود آژانس امنیت ملی آمریکا خواهد بود. به تازگی 8 شرکت اصلی فناوری اطلاعات در جهان از جمله اپل، گوگل، مایکروسافت و فیسبوک در نامه مشترک خطاب به باراک اوباما و کنگره آمریکا خواستار ممنوعیت شنود شده بودند. یکی از قضات فدرال آمریکا هم روز دوشنبه شنود تلفنی توسط آژانس امنیت ملی را ناقض قانون خوانده بود. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد که گفتگوهای فنی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره سازوکار اجرای توافق ژنو به زودی از سر گرفته می شود. خانم اشتون که این اظهارات را در نشست شورای وزیران امور خارجه اروپا در بروکسل بیان می کرد، گفت باید درباره نحوه اجرای 1 یا 2 حوزه از موضوعات مذاکرات به دقت صحبت کرد. این در حالی است که عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، قرار است روز سه‌شنبه امروز در بروکسل با کاترین اشتون دیدار کند. و بالاخره آنکه کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه اظهارات یکی از مقام‌های آژانس امنیت ملی آمریکا درباره احتمال عفو ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین این آژانس، را رد کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت که موضع باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در قبال ادوارد سنودن تغییری نکرده است و آقای سنودن در صورت بازگشت به آمریکا باید در دادگاه محاکمه شود. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا به دنبال معامله با سنودن است تا در صورت بازگرداندن باقی مدارک طبقه بندی شده این کشور عفو شود. ادوارد سنودن که متهم به افشای اسناد محرمانه دولت آمریکاست، در حال حاضر به عنوان پناهنده در روسیه به سر می‌برد. و عزیزان شنونده، نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگر از کارنامه. گزارش این هفته به پیامدهای وابستگی تشکل‌های کارگری به دولت می‌پردازد. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار روزهای گذشته گوش کنید. انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس گزارش داد که کارگران این شرکت پیمانی پس از قول مسئولان برای تحقق خواسته‌هایشان به اعتصاب پایان دادند. به گزارش سایت این انجمن، کارگران شاغل در معدن چادرملو در استان یزد همچنان خواستار بازگشت به کار نماینده خود هستند که توسط کارفرما اخراج شده است. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ایران نسبت به وقوع بحران در حوزه اشتغال کارگران صنعت ساختمان هشدار داد. اکبر شوکت به خبرگزاری ایلنا گفت با اتمام تدریجی طرح مسکن مهر که حجم زیادی از فرصت شغلی ناپایدار را در سراسر ایران به وجود آورده است، بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار می شوند. جمعی از کارگران بازنشسته در تهران با امضای نامه‌ای خواستار پرداخت بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول، محاسبه خسارت ناشی از سیاست‌های دولت گذشته و نیز افزایش بهره‌وری در این سازمان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه از برخی سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی مانند معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران در کارگاه‌های کوچک و خارج از قانون کار انتقاد شد. نویسندگان این نامه نوشتند ارزش حقوق دریافتی مستمری بگیران نه تنها مطابق تورم واقعی بلکه مطابق آمارهای ساختگی و دستکاری شده نیز افزایش نمی‌یابد، به طوری که 80% مستمری بگیران در حد 1/3 خط فقر قرار گرفتند. کارخانه ذوب آهن اسدآباد حدود 1 سال پس از راه اندازیش به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل شد و 250 کارگر آن از کار بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، چنگیز اصلانی دبیر خانه کارگر همدان گفت که کارگران این کارخانه خواستار بازگشایی دوباره آن و بازگشت به کار هستند. بیش از 600 کارگر پلی اکریل اصفهان با امضای نامه‌ای خطاب به فرماندار شهرستان مبارکه نسبت به تحقق نیافتن اکثر خواسته‌های صنفیشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پلی اکریل اصفهان پس از آزادی 4 همکار بازداشت شدهشان در روز 6 آذر ماه دور دوم اعتراضاتشان را به صورت موقت پایان دادند. کارگران پلی اکریل اصفهان با اشاره به حق تجمع و اعتراض صنفی کارگران نوشتند در صورت تحقق نیافتن خواسته هایشان تجمعهای صنفیشان را در فضای مسالمت آمیز اثر خواهند گرفت. کارگران کارخانه پلی اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه معترضند. سندیکای کارگران فلسکار و مکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند نظر به وسعت تخلف‌های انجام شده در سازمان تامین اجتماعی از او می‌خواهند تا بازگرداندن آخرین ریال اموال به گفته آنان به غارت رفته را پیگیری کند و نتیجه را به کارگران ایران گزارش دهد. در این حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که تلاش فعالان این دو سندیکا برای تحویل و ثبت این نامه در نهاد ریاست جمهوری به دلیل آنچه نداشتن کارت رسمی عضویت در سندیکا نامیده شده نتیجه‌ای نداشته است. کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه که در روزهای 17 و 18 آذر ماه در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های کارفرما دست از کار کشیده بودند، به طور موقت به سر کارشان بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 650 کارگر فصلی هفت‌تپه خواستار رفع فاصله بیمه‌ای و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، اما امسال افزایش نیافتن حقوق باعث شد این خواسته نیز به مطالبات کارگران افزوده شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که هماهنگ کنندگان تومار 40,000 امضایی در نامه‌ای به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به هر گونه تلاش برای دور زدن ماده 41 قانون کار هشدار دادند. در چند روز اخیر مقام‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اتخاذ شیوه جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران سخن گفتند. این در حالی است که ماده 41 قانون کار تصریح می‌کند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه یک خانوار تعیین شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای گذشته اخبار و گزارش‌های زیادی در مورد تخلف‌های انجام گرفته در سازمان تامین اجتماعی انتشار یافته که منبع اصلی آنها گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس بوده است. در این گزارش مشخص شده که چند تن از مسئولان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و کانون عالی کارگران بازنشسته که فعالیتشان از سوی حکومت به رسمیت شناخته شده است و در تصمیم گیری های مربوط به کارگران از جمله در مورد دستمزدشان نقش دارند، مبالغی را تحت عناوین مختلف از سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی دریافت کردند. این موضوع اعتراض هایی را در جامعه کارگری ایران برانگیخته است. جوان میر مرادی، فعال کارگری در کرمانشاه:
اینکه کسانی بیان پاداش بگیرن یا اینکه حقوقی از دولت بگیرن، مطمئنا نمیتونن از حقوق منافع کارگر دفاع بکنن. همون چیزی که براشون اهمیت داره، اون دریافتی که از طرف دولت دریافت میکنن براشون اهمیت داره و چیزی که دولت از قبل اون ازشون میخواد انجام میده.
در کنار این موضوع، بحثی را نیز میتوان مورد توجه قرار داد که مربوط به استقلال تشکل‌های کارگری از ساختار حکومت است. بر اساس فصل ششم قانون کار، دولت در امور مربوط به شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و حتی تعیین نماینده کارگران دخالت دارد. در این ارتباط، کاظم فرج‌اللهی، فعال مستقل کارگری، در گفتگو با ایلنا با انتقاد از دخالت دولت اشاره کرده است که فردی که توسط هیئت تشخیص صلاحیت تایید می شود، نمی تواند بسیاری از خصلت‌های یک نماینده پیگیر مسائل صنفی کارگران را داشته باشد. البته او اشاره کرد که هم در شوراهای اسلامی کار و هم در انجمنهای صنفی افرادی به صورت استثنا حضور دارند که از فیلترها عبور کردند و صادقانه پیگیر منافع کارگران هستند. وابستگی و اتکای تشکل‌های کارگری به حکومت چه پیامدهایی برای این تشکل‌ها و کارگران به همراه خواهد داشت؟ جوان میر مرادی با تأکید بر لزوم استقلال تشکل‌های کارگری می‌افزاید:
روش اون تشکل‌هایی که وابسته به دولتن مسلمه، اونا منافع طبعی کارگر نامیدگی نمی‌کنن. همین خاطر هم است که وابسته به دولتن و منافع دیگری رو نامیدگی می‌کنن. اونا مثلا وقتی های مسئله تعیین حداقل دستمزد به میان میرسه، با توجه به اینکه خودشون میدونن که حداقل حقوق بر اساس تورم باید چقدر باشه، میان های حداقل حقوق به میزان دو سه برابر زیر خط فقر رو امضا میکنن. این نشون میده که نمیتونن نمایندگی کنن، منافع طبقه کارگر رو نمایندگی کنن. اما تشکلهای مستقل کارگری که بیشترین آسیب هم دیدن تا این مدت، بیشترین ضربات رو تحمل کردن، خب اینا ثابت کردن که واقعا از منافع حقوق کارگر دارن حرکت میکنن.
نظر بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد را نیز در این مورد میپرسم. این فعال کارگری با تاکید بر استقلال عمل تشکل‌های کارگری میگوید:
مهمترین ویژگی یک تشکل کارگری جهتگیری طبقاتی استقلال مالی و تشکیلاتی اون تشکل در سیاست گذاری خودش. اگه بخوایم اینا رو از اون بگیریم، یعنی که تشکل رو از هستی ساقط کردیم. ما وقتی به قوانین متوهم باشیم، وقتی آویزون قوانینی که در اصل در علیه کارگرا نوشته شده باشیم، وقتی قانونگرا باشیم، وقتی که به جای اینکه نگاهمون به همکارامون باشه، نگاهمون به بالا باشه، وقتی یه وقت خودمون رو با این یا اون جناح تعریف میکنیم، یعنی در واقع استقلال تشکل یا اون حرکت کارگریمون رو زیر سوال بود. وقتی میتونیم از استقلال جنبش کارگری حرف بزنیم که بتونیم سطح مستقلمون رو داشته باشیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
شنونده ای از ما خواسته است تا در برنامه کارنامه از حقوق فراموش شده مدنی و شهروندی معلولین صحبت کنیم. او نوشته است بر اساس قانون کار ایران، کارخانه ها و صنایع می توانند و به نوعی الزام دارند تا 3% از نیروی کارشان را از میان معلولین انتخاب کنند. سخنان یک شنونده را نیز می شنویم.
آقا ما یه حرف دلمون به کی بگیم؟ از اول شهری و ما این شرکت توس مسیر شرکت معدن نیرو شهرهای تحتیل کردن 180 نفر کارگر تحتیل شده سر 80 نفر کارگر، ما چیکار کنیم؟ به خرج زن بچه داریم نه چیزی. پای هم که میریم اونجا آقای هنو نرفته، میبینیم که نیرو انتظامی و حراسل همه اونجا جلوتر از بار رفتن اونجا. حالا ما به کی بگیم یه حرف دلمونه؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان.